أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أطيب المرسلين وأفضل السفراء المقربين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الأطيبين الأنجبين الأظهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله تعالى في محكم كتابه: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأعد سلام محترم بارك سرحان مكرم استاد معزز و مکرم حضرت آیت الله اشرفی شاهرودی، دوستان گرامی آقای ربانی، دوستان حاضر در جلسه و دوستانی که از طریق وبینار در فضای مجازی با بحث مرتبط هستند، خدمت همه شما سروران عزیز سلام عرض می کنم. ایام گرانقدر و ارزشمند و فرخنده دهه مبارکه فجر و تقارن آن با ماه عظیم و بزرگ و ماه عبادت و بندگی و ماه شریف رجب، تقارنش رو هم خدمت شما همه عزیزان سروران مکرم تبریک و تهنیت عرض میکنم. گفتن که ما یک بحثی رو که البته در محضر حضرت استاد و کار آسانی نیست، گفتن یک بحثی رو من ارائه بدم در باب فقه حکومتی. من گفتم که چون بحث‌های اینجوری، تک جلسه‌های اینجوری خیلی نمی‌تونه راه گشا باشه، خصوصا در بحث فقه حکومتی که خیلی وسیع هست، گستره وسیعی داره، عناوین و موضوعات و مطالب متکثری داره، یک پهنه بحثی ترکیبی از مباحث مختلف هست و علال قاعده در یک جلسه کسی که میخواد بحثی ارائه بده فضای زیادی برای پیمودن مراتب بحث چندان وجود نداره. اما من یک فکر میکنم در عنوانی که ارائه شده تبارشناسی فقه حکومتی، یه تعریف از عنوان تبارشناسی فقه حکومتی را بدم، نسبت فقه حکومتی رو با سیاست و فقه سیاسی بیان بکنم و بعد این تبار رو، تبار فقه حکومتی رو، یه نظری به لحاظ معنایی توضیح بدم که مراد من چی هست و چه بحثایی رو خواهیم در تبارشناسی و چه بحثایی باید طی بشه که طی نشده. بحث این است، ارتباطش رو من با فقه سیاسی اشاره بکنم. خب این مسئله طبیعی است که ما از گذشته های دور، از زمان شیخ مفید، از زمان محقق فضلی، از زمانهای بیش گذشته محقق کرکی و همچنین شخصیت های بزرگی مثل ابوالصلاح حلبی و خیلی ها در بحثی تحت عنوان تکلیف سیاسی مؤمنان بحث های ارائه کردن و تقریبا از مباحثی که توسط فقهای بزرگ برمیاد مثل محقق کرکی، مثل محقق حلی، مثل اصلا شیخ طوسی، اینا نوشتاش همه موجوده، همه رو استقصا کردیم و الحمدلله هست. اینا همه فقه سیاسی رو به عنوان فقهی که متکفل پاسخگویی به پرسش های سیاسی و نیز رفتار سیاسی مکلفان در جامعه اسلامی است، فقه سیاسی رو تقریبا اینجوری معنا کردن که فقه سیاسی معنای این است که یه فقهی که میخواد عمل مکلفان رو توضیح بده. در حقیقت فقه سیاسی رویاورد تخصصی در کنار سایر دانش‌های اسلامی هست که عمدتاً با رویکرد سیاسی با سه محور، با سه محور اساسی فقه سیاسی میخواد وارد گفتگو بشه: عمل سیاسی، رفتار سیاسی، دانش سیاسی، فلسفه سیاسی، کارکرد سیاسی. اینها را فقه سیاسی میخواد بیان بکنه و توضیح بده و بنابراین فقه سیاسی به دلیل این که سیاست کلن همان شما وقتی که عنوان سیاست رو به کار میبرید در گفتگوها، در بحثها، در نوشتها، سیاست سه محور اساسی دارد و از این سه محور خارج نیست و هرچی بگید مرتبط به این سه محوره. یکی بحث حکومت است، دوم مسئله قدرت است، سوم جامعه. پس سیاست یه محور تمرکز بحثی و دیدگاهی و تکلیفی و الزاماتش، یه محورش حکومت، حکومت با همه مباحثش، با هرچی بحث داره حکومت، که من نوشتم حدود 380 بحث در باب حکومت مطرحه، لیست کردیم اینا رو، همینجا الان موجوده. پس یه محور که سیاست درش بحث داره رو در دنیا همینه، بگید سیاست لیبرال، بگید همینه سیاست شیطانی، بگید همینه سیاست های سکولار، بگید همینه سیاست اسلامی، رو بگید همینه. پیغمبر بزرگوار اسلام سیاستشون بحث حکومت اسلامی بود، چون که علی علیه السلام در حوزه سیاست که وارد شد مباحث حکومت بود، امام حسن مجتبی بحث حکومت بود، امام حسین علیه السلام و تا برسه به غیبت موعود آخر، موعود ادیان، که برای همین است باز فلسفه غیبت همین است که جهان آماده شد برای حکومت، برای حکومت الهی. پس همه مباحث حکومت ساختار سیاسی مباحث رو روشن میکنه. سیاست یعنی بحث از حکومت، حکومت چیست، چه ضرورتی دارد، شکل حکومت چگونه باشد، ساختار حکومت چگونه باشد، قانون اساسی حکومت چگونه باشد، ذاتیات حکومت چه باشد، حکومت با حکومت‌های دیگر چه رابطه‌ای داشته باشد، اهداف حکومت چه باشد و امثال اینا. این خیلی خب یه بحث بسیار غنی و گسترده، بسیار وسیع و گسترده است. این بحث حکومت. دومین محوری که سیاست برش تمرکز داره قدرت. قدرت چیست؟ چه ضرورتی دارد؟ قدرت پاک چیست؟ قدرت ناپاک چیست؟ قدرت ناپاک میگه ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا اعزه اهلها اذله كذلك يفعلون. قدرت چگونه از بین میره؟ به وسیله ظلم. آیات کریمه قرآن داره بیان میکنه، روایات بیان میکنه در باب حکومت. حکومت کفر رو نفی میکنه. الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بكتاب ما انزل اليك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به و يريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. در همین حکومت است که میگه لا تتخذوا من دون الله وليا، لا تتخذوا بطانه من دونكم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان اباهم او ابناهم او ازواجهم او عشيرتهم. و دیگه آیات فراوان و پرشمار که اینو همه ذاتیات حکومت اسلامی رو داره بیان میکنه. یعنی تبار حکومت اینجا تو آیات تبار وحیانی دارد، نشان میدهد که حکومت تبار وحیانی دارد، چنان که قدرت تبار وحیانی دارد. خب پس یه محورش هم قدرت است. عوامل بقای قدرت چیه؟ عوامل فنای قدرت چیه؟ عوامل زوال قدرت چیه؟ بعد میاد اداره جامعه. یه محور دیگر اداره جامعه است. جامعه چیست؟ چگونه جامعه از ملت به امت سیر میکند؟ ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. امت شاهد، امتی در وسط نظام انسانی و عالم بشریت ایستاده و الگوست. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. خب پس جامعه هم یه محور سیاست، جامعه، اداره جامعه، اداره مطلوب جامعه، جامعه پاک، جامعه داره اتحاد، داره انسجام، جامعه که تصویرش رو آیه 29 سوره مبارکه فتح ارائه کرده، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يتبعون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. جامعه مستوى على سوقه. إن السياسة. خب برای جامعه مستوان علی سوقه باشه چه طوری بیان میکنه این رو؟ لیجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. جامعه مستوان علی سوقه کدوم جامعه هست؟ جامعه هست که یکی هستن. اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. یک جامعه شکل یافته، قوام گرفته، روی پای خود ایستاده. يا أيها الذين آمنوا لا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. در جاء لقال بيان مثلا يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. جامعه إنجوري وإنه هم السياسة، إنه هم الرابط بحكومات قدرت شم مربوط بحكومات، إدارة الجامعة شم مربوط بحكومات. وهمه إنه در فرق مجنيس. حالا اگر نگفتن نرسیدن، باید برم این چیزهایی که نرسیدن ما برسیم. رسیدن به عناوینی که در دوره خود اونا منطبق بر دوره خود اونا بوده. سعی و مشکور میراث گرانقدر اسلامی، تراث اسلامی، این تراث اسلامی رو چشمون باید نگه داریم. بلکه از درون اونا چیزهایی پنهان و نهفته داره، امور مخفیه داره، امور منتبی داره، امور نهفته دارد، رمزنگارانه هست. بنی الوحی علی رمز، وحی خیلی جاش مبتنی بر رمزه. کلمات پیغمبر اکرم خیلی جاش رمزه. وقتی میگه احلف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه زادگل کتاب لاره ای بفی هدند المتقین اینا همه رمزیه استعاره ها تشبیهات كمثل غيث أعجب الكفار نباته ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها صابت وفرعها في السماء وضرب الله مثلا كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من ضرر فقط إنها هم در آيات كريمة القرآن موجودة فس تبار وحياني فس أولا فقه حکومتی فقه ما از چی گرفته شده؟ فقه ما از همین آیات از همین روایات از همین توضیح اینها از التقاء با مضامین اینها و توسعه اینها و استنتاج اینها و استنتاج اینها و استنباط اینها و اجتهاد از اینها فقه ما تولید شده اجتهاد هم بسته نیست اینجا که رسیدی به این بمان ولو در دوره غیبت باشه بله باب علم و علمی چیز دیگریست ولو که ما وظیفه نداریم مگر که حرکت کنیم در راستای خواستای خودمون این میشود فقه حکومتی با اجتهادی که رویاوردی داره که این اجتهاد هم رویاورد حکومتی داره خب بنابراین تبار فقه حکومتی یک وحیانیست وحی رو خوب باید کاوید اینکه علی علیه السلام فرمود این قرآن رو استنتاق کنید قرآن رو ذالک قرآن فاستنتقوا ولن ينتقى بكم ولكن يتكلم عنه الرجال بعد فرمود من اون رو بیان میکنم برای شما ناسخش رو منسوخش رو محکمش رو متشابهش رو عامش رو خاصش رو اصلش رو فرعش رو ثابتش رو متغیرش رو همه شو من بیان میکنم برای شما پس یک تبار وحیانی دارد دو فقه حکومتی تبار اطرتی دارد اهل بیتی دارد تا زمان حرفای اهل بیت رو هم خوب کشف نکردیم نکاویدیم کجاشو گفتیم کجاشو نگفتیم کجاشو به یک ترجمه ظاهری اکتفا کردیم به باطنش نرسیدیم کلمات اونا هم مثل جاهای دیگری مثل قرآن بطون داره و ظاهر داره باطن داره در کمونه در خفای یه جای رمزه یه جای سمبولیک نمادینه استعاره داره تشبیه داره و اینا پس اینم یه نوعه پس در تبارشناسی ما چی میخوایم بگیم در تبارشناسی دوستان در تبارشناسی ما میخوایم بگیم که اصلا فقه حکومتی به لحاظ اصل به لحاظ جنس به لحاظ ذاتیات چگونه فقه است آیا ما فقه حکومتی داریم اصلا یا نداریم بگیم آقا اصلا ما نداریم که فقه آم میداریم اصلا این حرف بدونید کنار ما همون فقه رو داریم ما میگیم همون فقه روی سر چشم ما همون فقه حکومتیست همون فقه سیاسیست همون فقه ساختار حکومتی دارد خب بنابراین در بنمایه فقه حکومتی وحیانیست اطرتیست اهل بیتیست دائرمدار انسان کامله دائرمدار انسان کامله سه فقه حکومتی بر مدار عقل است من یک فرازی رو اینجا وارد بشم بعد میتابتم یک 16-17 جلسه بحث در این زمینه ارائه کردم در مجمع عالی حکمت بحث خوبی هم شد دوستان خوبی هم شرکت میکردن تحت عنوان تبار کلامی فقه سیاسی حکومت اسلامی ولایت فقیه تحت عنوان تبار کلامی بحث کردم خب حالا یه بحث مهم که ما اینجا داریم، بحث در حقیقت چی هست؟ تبار کلامی است. اصلا فقه سیاسی مبنای کلامی داره، فقه حکومتی مبنای کلامی داره. شما اگر فقه رو از کلام جداش کردین، فقه کاملی نخواهد. فقه باید با کلام گره بخوره، یعنی دقیقا مبنای کلامی داره. ولی ما عرض بکنم که اینجا یک نکته بگم و ادامهش بدم. فقه حکومتی چند تباری هست، چند تباری هست. یک، تبار وحیانی. دو، تبار اطرت، که حالمون میتونیم بگیم کلامی. تبار اطرتی میتونیم بگیم تبار کلامی. تبار کلامی دارد، ببخشید، تبار نقلی دارد. تبار نقلی دارد. یه قسمت هم تبار کلامی است. سه، تبار کلامی. این تبار کلامی رو من میخوام یه مقداری توضیح بدم. و چهار، تبار فلسفی و حکمی دارد. پنج، تبار عرفانی دارد. همین فقه حکومتی هم تبار نقلی وحیانی و اطرتی دارد، هم تبار کلامی دارد، هم تبار حکمی و فلسفی دارد، هم تبار عرفانی دارد. زمینه که سیاسی هست. خب حالا چجوری بحث کنیم این رو؟ در همین چند دقیقه میشه این رو بحث کرد؟ عرض کردم من فقط تبارک کلامی 16 جلسه بحث کردم. خب تبارک کلامی رو اینو برای استدلال کنیم، همینجوری نمیشه. یه مقدار استدلال حرفای علما رو بگیم، اندیشمندان رو بگیم، بعد برسیم به مسائل دیگرش که البته خب با توجه به ضیق وقت عمدتاً نخواهیم رسید. بله؟ بله، تبار کلامی. ببینید یه اصطلاح داریم ما، الواجبات الشرعیه الطاق فی الواجبات العقلیه، یا الاحکام الشرعیه الطاق فی الاحکام العقلیه. ببینید این عبارت رو ببینید، میره داماد. من به آیت الله منتظری بعد اشاره کرد و حضرت امام و محقق کرکی و صاحب جواهر همه رو نوشتم، هیچ کیف و گذار نکردم، چون به حمد الله و همیشه مشغولیم تو مطالعه و نوشتن و بررسی. میره داماد چی میگفته؟ این رو، این شرح، این نقل میره داماد رو در نهایت درایه مربوط به کمپانی آورده. این عبارت از کمپانی، از نهایت درایه جلد دوی مرحوم کمپانی صفحه 253 نقل میکنه، که مرحوم کمپانی خانم محمد حسین ایشون فرمودن این نقل مربوط به میر داماده، از میر داماد ایشون نقل کرده. بفرمایند که الواجبات السمعیه الطاق فی الواجبات العقلیه بملاحظه ان الاعمال البدنیه والمناسك الجسدیه الطاق فی الواجبات العقلیه بملاحظه بله بملاحظة أن الأعمال البدنية والمناطق الجسدية توجب استعدادا للنفس، استعداد النفس لإشراق المعارف الربوبية والعلوم الحقيقية التي هي واجبات عقلية، والمعارف الربوبية هي معرفة الله ومعرفة صفات الله ومعرفة أفعال الله. فالواجبات السمعيه تقرب النفس الى الواجبات العقليه، وان المندوبات السمعيه تقربها الى المندوبات العقليه. كيف مخاطب بك؟ مخاطب بك عقل، عقل السليم، عقل قدسی، عقل نورانی، عقل افاضی الهی در کالبد وجود انسان پاک الهی، این عقل واجب است. این چیز رو واجب میکنه، میگه شکر منعم واجب. عقل میگه که کافر بر ما نباید مسلط باشه، عقل میگه که ذلیل نباید بشیم، عقل میگه باید عزت داشته باشیم، عقل میگه پیوسته رو به کمال داشته باشیم. خب اینا رو عقل واجب میکنه. عقل میگه که برای شکر منعم باید ایستاد و اقامه صلات کرد و دیگه چی بچی. البته خودی خودی کار نمیره، شهر بعد میگه میگه قبوله، میگه الواجبات و سم الواجب. حالا شریعت یک واجباتی داره، میگه بشه واجبات سمعیه که به گوش ما میخوره به وسیله وحی، به وسیله کلام نورانی پیغمبر، به وسیله کلام نورانی اهل بیت که سعه داره و هر چی بپرسی هست. مشکل در اینه که نپرسیدم، درد تاریخ همینه. خب الواجبات سمعیه، واجبات شرعی میان واجبات عقلی رو لطف به واجبات عقلیه میکنن. الطاف بالواجبات العقلیه، چرا؟ به ملاحظه، به ملاحظه این که اعمال بدنی و مناسک جسدی یه استعدادی برای نفس پیدا میشود به وسیله اونها که اشراقات روحی و ربانی و معنوی افاضه میشود و عقل را برمی آورد و عقل را کمک میکند و عقل را پرورش میدهد. او یوجب استعداد نفس لاشراق المعارف الربوبیه و العلوم الحقیقیه و علوم حقیقی التي هي واجبات عقلیه. این علوم حقیقی که واجبات عقلی، میگه وقتی میگه ما خالق رو باید بشناسیم، صفاتش رو باید بدانیم، کمالش رو باید بدانیم، افعالش رو باید بدانیم، تو اینا معارف حاصل میشه و اشراق نفس حاصل میشه به وسیله واجبات سمعی و عمل به واجبات سمعی. اشراق معارف عقلی حاصل میشود که معرفت خدا و معرفت صفات خدا را سبب میشه. و بنابراین میخواد چی بگه اینجا؟ میخواد چی بگه اینجا؟ میخواد بگه شریعت وقتی که میاد، عقل هم یه احکام برای خودش داره. عقل میگه باید جامعه اسلامی سیلی نخورد، جامعه اسلامی مستقل باشد، جامعه اسلامی مستوان علا سوقه باشد، جامعه اسلامی دستش طرف دشمن دراز نباشد، ولیگه نگیرد، بتانه نگیرد، ولی نگیرد و چی و چی و چی. اینا رو عقل میگه. شرع میاد میگه که خب حرکت کن. حالا شرع دستور میدهد ان احکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم یا داوود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. اینها پس بنابراین واجبات سنگین، واجبات عقلی، ببخشید واجبات شرعی لطف به واجبات عقلی هستند. محقق ثانی در جامع المقاصد جلد یک صفحه 202 چنین گفته که اطاعت السمعیات مقربتون لاطاعت فی العقلیات. و این کاملا بعد گفته که به انما الشارع کشف عنها او نقل عنها به لسان الشرع فیؤیده العقل. عقل تاییدش میکنه، همین ملازمه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. البته کل ما حکم به الشرع حکم به العقل، کل ما حکم به الشرع حکم به العقل. خب پس بنابراین ما یه بحث داریم اینجا که آیا حکومت اسلامی تشکیلش واجب یا واجب نیست. حکومت اسلامی تشکیلش از ضروریات دینه. برای چی ضروریات دینه؟ کلام منظرم از کلام ادله عقلیه است. ادله عقلیه است. کلام معارف عقلی رو داره بیان میکنه. ما ببینیم که اساساً اون چیزی که در شریعت لسان شرع و شریعت و وحی میاد به وسیله عقل تأیید میشود. عقل اینها رو بارور میکند، استدلال میکند، استنتاج اجتهاد هم همینه. اجتهاد هم این کارو میکنه. شما با اجتهاد چیکار میکنید؟ با اجتهاد میگید به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل این مسئله رو ما کشفش کردیم. به این دلیل این تأویل میشود. به این دلیل این تنزیل میشود. به این دلیل این باید احکامش بر اینجا بار میشود، باید چنین کاری انجام بشود. پس بنابراین ما در حکومت اسلامی مبانی کلامی داریم که اینجا خیلی بحث گسترده است. من الان میخوام ادله عقلی رو حضرت آیت الله عرض بکنم. ادله عقلی که در اینجا فراونه، من یک دلیل عقلی، البته خب عرض کردم که بحث اینجوری 30-40 دقیقه ای هم خود آدم شهید میشه، هم خود آدم شهید میشه در بحث اینجوری، و هم بحث شهید میشه. ببینید من میخوام بگم که اینا رو بیان کردم که به بعد این از نقل ها بپردازم، چون شنیدم که از سالی عنایت خاصی دارید روی این بخش و این عنایت عنایت مهمی است. عنایت شما رو تایید بنده هم فرعون است که باید عبارات قدما و فقها و عنوان مبنا ولو حالا عقلی و برهانی هست آورده بشه. من یه عبارتی رو از مرحوم آیت الله بروجردی در البدر الظاهر ببینید من در استدلالات عقلی حدود 20 استدلال عقلی بر اقامه حکومت اسلامی که کلامی هستن اینا همینجا الان تو کیفم از اینجا تو خانه از فرام اینا رو بحث کردم همیشه ها، یعنی همیشه هم بحث میکنم اینا رو بله عرض میکنم. ببینید در البدر ظاهر آیت الله بروجردی ادله عقلی میاره، اینا هم کلامی هم دیگه اینا فرمود ان لنا حوائج اجتماعیتن حوائج اجتماعیتن تکون من وظائف سائس الاجتماع و قاعده. این یک مقدمه. دو و ان دیانت المقدسه الاسلامیه ایضا لم یهمل هذه الامور بل اهتم بها شده الاهتمام و شرعت لها احکاما کثیره و فوضت اجراها الى سائس المسلمین و این سائس المسلمین فی الصدر الاول پیغمبر اکرم لم يكن الا نفس النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم الخلفاء بعده وحينئذ فنقول انه لما كان من معتقداتنا معاشر الشيعه الاماميه ان خلافه رسول الله وزعامه المسلمين من حقوق الائمه الاثنى عشر عليهم صلوات الله وان رسول الله لم يهمل امر الخلافه. خلافت هم که خود حکومت و خلافت با این بیانی که آیت الله بروجردی بیان میکنه کاملا بحث کلامیه، اینو کلامی است. اجازه بدید یک از کارهایی که حضرت امام کرد و هیچ این کار رو نکرد تقریبا و کمتر کسی این کار رو کرد این بود که حضرت امام قدس سره شریف مباحث مربوط به حکومت و ولایت رو آمدن در ساختار کلامی خودش قرار دادن. اصلا امام آمدن اینا رو ساختار کلامی دادن اصلا. حالا در کتاب البیع جلد دو با اینکه کاملا فقهیه ولی کلامی بحث کرده. عبارت شرط الان همه اینجا عبارت هست. حالا عبارت آیت الله بروجردی رو برسیم. بفرماید و ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لم یهمل امر الخلافه بل أين له من بعد أليا ثم انتقلت منه إلى أولاده إثرة رسول الله وكانت تغمس الباقين شنو قال عليه السلام فالمود بلغت تغمس ابن أبي قحافة قصد كذا وكانت تغمس الباقين وتسدى لهم قصبا لحقوقهم فلا محالة كان المرجع الحق لتلك الأمور الاجتماعية التي يبتلي بها جميع المسلمين هو الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام وكانت من وظائفهم الخاصة مع القدرة عليها فهذا الأمر يعتقده جميع الشيعة الإمامية ولا محالة كان مركوزا في أذهان أصحاب الأئمة عليهم السلام فكان أنصار زرارة ومحمد بن مسلم من فقهاء أصحاب الأئمة وملازميهم لا يرون المرجع لهذا الأمور والمتسدي له عن حق إلا الأئمة أو من نسبوهم لذلك الأمر ولذلك كانوا يرجعون إليهم إن زرارة ومحمد بن مسلم يرجعون إليهم بأئمة فيما يتبق لهم ما أمكن كما يعلم ذلك من مراجعة أموالهم كهي مثلا در مراجعة أحوالهم حالا شروع به ائمه میمدن ارجاع میدادن و بنابراین این وقت کلامیش که پیغمبر اکرم اول است بعد ائمه علیهم السلام که اینا حکومت دست اینا باید باشه دست کسی دیگر نمیتونه باشه بعد مرحوم طلبه‌گردی ادامه میدن همه اذا عرفت هذا المقدمات بعد میفرمایی که إذا عرفت هذه المقدمات فنقول أنه لما كان هذه الأمور والحوائج الاجتماعية مما يبتلي بها الجميع ومدة عمرهم غالبا ولم يكن الشيعة في عصر الأئمة متمكنين من الرجوع إليهم في جميع الحالات كما يشهد بذلك مضافا إلى تفرغ في البلدان عدم كون الأئمة مبسوطة اليد بحيث يرجع إليهم في كل وقت لأي حاجة اتفقت فلا محالتي يحصل لنا القعق بأن أمثال زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما من قواتل أئمة سألوهم عمن يرجع إليهم في مثل تلك الأمور إذا لم يتمكنوا منهم عليهم السلام ونقطع أيضا بأن الأئمة لم يهملوا هذه الأمور العامة الأمة البلوى التي لا يرضى الشارع بإهمالها بل نسبوا إليها من يرجع إليه شيعتهم إذا لم يتمكنوا منهم عليهم السلام بعدم تمكن الشيعة من الرجوع إليهم في عصر غيبتهم التي كان يخبرون عنها غالبا ويهيئون شيعتهم لنا وهل لأحد أن يحتمل أنهم عليهم السلام نهوا شيعتهم وهل لأحد أن يحتمل أنهم عليهم السلام نهوا شيعتهم عن الرجوع إلى التواغيت وغزاة الجور ومع ذلك أهملوا لهم هذه الأمور كنت تاغوت مراجعة نبود ولی امور مهمل گذاشتن این امور رو همینجور رها کردن کدوم عاقل میتونه این فکر رو بکنه و کیف کان فنحن نقطع بان صحابة الائمة علیهم السلام سألوهم عمن يرجع إليه الشيعة في تلك الأمور مع عدم تمكن منهم عليهم السلام ولا بأن الأئمة أيضا أجابوهم بذلك نسبوا للشيعة أشخاصا يتمكنون منهم إذا احتاجوا إلى أمورهم عبارة دامة داره بنابراین ایشون بحث أولوية التصرف رو مطرح کردن أولوية التصرف بعد رفتن به بحث حضرت امام رفته مرحوم محقق کرکی رفته من دیگه نگاه کردم این بحث هم جمال مقاصد رو و هم عرصونم نکه زیاد نگاه کردم زیاد رجوع کردم و هم دیدگاه های فقه های دیگر رو مثل ابوالصلاح علوی در الکافی فی الفقه جلد دوی الکافی فی الفقه حدود 80 صفحه دیدین حتما دیگه 80 صفحه راجع به تنفیذ الاعمال و القضایا و الاحکام آورده که در تنفیذ بعد میبینه در عصر غیبت هم به دلیل حصر عقلی و استدلال عقلی و هم به دلیل منقولات نه باید هم حکومت اسلامی تشکیل بشود و هم کسانی که ائمه مشخص شون کردن و معینشون کردن اینا بیاد بر جامعه اسلامی حاکم بشن و حکومت تشکیل بدن ولی ذات ما در وقت حکومت میگیم تبار عقلی و کلامی دارد. این زیاده دیگه، نمیدونم من چقدر وقت من دارم.
یک روبه دیگه استاد.
خیلی خیلی عالی، خوب. بنابراین یه بخش بس اینه. یک مسئله دیگر هم مرحوم آیت‌الله بروجردی گفته، من عرض بکنم بعد دیدگاه امام رو بگم دیگه و بحث رو پایان بدم. البته این رو عرض کردم یه شروعه واقعا این بحث، به حالی بحث در حوض مطرح بشه جا زیاد داره. خدای نخواسته نعوذ بالله که بخوام تعریف کنم، من حداقل 40 سالی سر اینا دارم متعلقه عبارات، حتی بعد عبارات جواهر رو من حفظم، بعد عبارات جامع مقاصد رو من حفظم، نه همه رو دیدم، همه رو کاویدم، عقلیش و نقلیش و حکمیش و عرفانیش رو، حکمی و عرفانیش رو، دیدگاه امام رو، دیدگاه فقهای دیگر رو، دیدگاه اخیرا امام مذهب رهبری رو، دیدگاه علمای دیگر رو، خب اینا همه بررسی شده. یک نکته دیگر از البدر الظاهر من عرض کنم، ایشون میفرمایند تصرفات یکی از بحث حکومت بحث تصرفه. حکومت میاد چیکار میکنه؟ تصرف در امور میکنه، دولت تشکیل میده. چون که حضرت امام فرمود من دولت تشکیل میدم، من تو دهن این دولت میزنم، قاصه و اینا حق ندارم بر جامعه حاکم باشن. خب تصرف میکنه دولت، در چی تصرف میکنه؟ در اموال، در نفوس، در داخلی خارجی، مسائل سیاسی، در مسائل مالی. دولت وظیفه داره که نوامیس خمسه رو حفظ کنن. مصلحت جامعه اسلامی همین نوامیس خمسه هست: جان، مال، ارض، نسل، دین. اینا رو باید حفظ کنیم، لذا لازمش تصرفه. حالا ببینید اینجا ایشون چی بفرماین؟ می‌فرماید که به دلیل اولویت در تصرفی که اون حضرات داشتن، اولویت در تصرف و فوضو الی شیعه، الی علمای شیعه، به علمای شیعه تبویض کردن این رو، برای اینکه اینا عمل بشه باید حکومت تشکیل بدن. دقیقا استدلال عقلیه، دقیقا جنس استدلال کلامیه. و ببینید بفرماید که لا یخفا ان سیاست المدن و تأمین الجهات الاجتماعی فی دین الاسلام لم تکن منحازتا عن الجهات الروحانیه و الشؤون المربوطه به تبلیغ الاحکام و ارشاد المسلمین، بل کانت السیاسه فیه من السطر الاول مختلطه بالدیانه و من شؤونها. سیاست مدن مختلف بوده با شریعت. حالا یه بحثای ما داریم اینجا آوردن که فرصت نیست، اینا باید بحثای متفاوتی، بحثای زیادی باشه، مثل ربوبیت مطلقه الهی، مثل توحید خداوند، مثل بحث امامت، مثل بحث ولایت، اینا همه مبانی کلامی هست، مثل قلب و قمح کفار، مثل رد ید اونها از جامعه مسلمین و رفع ید اونها از جامعه مسلمین، اینا همه بر مبانی کلامی زمینی و مبانی فقیق بیشتره در فاس. حالا من هر کرده که فقه مبنای کلامی داره، توحید اگر نبود صلاتی نبود دیگه، خدا اگر نبود نماز و روزه در کار نبود دیگه. پس اینا همه از مبنای توحیدی و ربوبیتی داره، مبنای کلامی داره، مبنای بحث امامت مطرحه، بحث ولایت مطرحه و مباحث مختلف دیگر. بعد می‌فرماید حالا دیگه من اینا نگم، یک عبارتی هم تیمونن از حضرت امام قدس سره شریف من عرض بکنم بعد نیست. من مقبوله عمر ابن حنزله، مقبوله عمر ابن حنزله رو جا آوردم، حالا اینا رو هم رد میشیم. عبارتی از امام تو ذهنم بود که عرض کنم، حالا تو کدوم یکی نوشتم. حضرت امام قدس سره شریف در بحثای خودشون تبار کلامی رو خیلی میدون دادن بهش،
و از تبار کلامی خیلی فراون حضرت امام قدس سر و شریف استفاده کردن و در نقلهای خودشون اینا رو آوردن. این دقت کنید اینجا رو فرمد ان الاحکام الالهیه سواء الاحکام المربوطه به المالیات به سیاست او الحقوق لن تنسخ بل تبقى الى يوم القيامه و نفس بقاء تلك الاحکام یقضی به ضرورت حکومت و ولایت تضمن حفظ سیادت القانون الالهی و تتکفل لاجرائه و لا یمکن اجراء احکام الله الا بها لئلا یلزم الهرج و المرج مع ان حفظ النظام من الواجبات الاکیده و اختلال امور المسلمین من الامور المبغوزه و لا یقوم الله و لا یسد عن هذا الا بوالن حکومه. کاملا عقدی بحث کرده و هل یا اقل باز اینجا دیگه کاملا روشن میکنه کلامی بودن جنس کار رو. و هل یا اقل من حکمت البار الحکیم اهمال الملت الاسلامیه و عدم تعیین تکلیف لهم او رضی الحکیم البارع بالهرج والمرج و اختلال النظام و لم یأتی بشرع قاطع للعذر لئلا تكون للناس على الله حجه. خیلی دیگه زیاد عبارات امام رو من 4-5 دفعه عبارات امام رو نقل کردم برای که وقت گرفته نشه و دیگه بحث همجا قطع میکنیم. انشاءالله که خداوند به ما توفیق بده که قرآن را، اطرت را، عقل را به کار استنتاق در بیاریم، اجتهادمون رو مبتنی کنیم، روزآمد کنیم، اجتهاد روزآمد، پاسخرو، جواب دهنده با تشکیل مظاهر قدرت، با تشکیل منابع قدرت، با تشکیل قدرت نظامی، قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، قدرت علمی و دانشی، همه اینا در فقه اسلامی کاربر میشه و در حکومت اسلامی اون قدرت و اداره جامعه هم محقق میشه. ما الان یک بحث داشتیم برای رشته فقه سیاسی منصف فقاهت، بحث دیگری رو من مطرح کردم، بحثم نظامواره مسائل فقه سیاسی بود که حدودش از مثلا 70-80 تا عنوان نظامواره دادم برای فقه سیاسی که آیه شویری چیز کرده که بیاید اینا رو عرض کنم. راجع به تبارشناسی دو تا منظور تبارشناسی هست. من منظور اول رو توضیح دادم. یک منظور تبارشناسی این است که به لحاظ جنس و اصل و بنمایه ذات کلامی هستن.
خیلی جالب
بود. ولی یه بحث هم روند تاریخی. روند تاریخی من نوشتم و آخر در این گفتن در 30 دقیقه 40 دقیقه که نمیتونم رو گفت که من روند تاریخی رو نوشتم. اینم راجع به این. اما فقه سیاسی و فقه حکومت و فقه حکومتی. ببینید اینا دو فقه سیاسی همونطور که من عرض کردم خدمتتون، فقه سیاسی یک گرایش تخصصی هست در حوزه سیاست در فقه. میخوایم ما مسائل سیاسی را درون فقه استخراج کنیم. حالا مسائل سیاسی که درون فقه استخراج میکنیم، این فقه سیاسی یه شأنش تشکیل حکومته، یه شأنش اداره حکومت، این همون فقه سیاسیه. یه شأنش تشکیل حکومت میشه فقه حکومت، یه شأنش اداره حکومت میشه فقه حکومتی.
یعنی نسبت بین فقه حکومتی و فقه سیاسی اما خاص
مطلق
یکی از زیر مجموعه هایی
بله یکی از زیر مجموعه هایی. پس بنابراین ما خیلی فقه سیاسی، فقه سیاسی میخواد حکومت تشکیل بده میگه فقه حکومت، میخواد اداره کنه حکومت میشه فقه حکومتی. این بحث داره.
خیلی ممنون.
روشن شد؟
بله. الان خیلی جالبه. ضمناً حکومتی بگیم یا حکومی بگیم؟
حکومی هم میشه.
من حکومتی
نه حکومی هم میشه. از تعبیر دو تعبیره. بعضیا گفتن حکومی، بعضیا میگن حکومتی. آره، من خودم آره. میگم حکومتی، گاهی هم به زبان حکومی آمده.
بله.
به حضرت عرض میشم سوال برای اینکه چنین وارثه ما هم از روی رو پنداز این ها. من داستانی بگم. مرحوم امام خمینی در نجف شروع کرد برای فقیر را صحبت کردن. به مناسبتی که رسید به اینجا پسر هست کنیم که اموری که لازم است به قول معروف امور حسیه ای که در افسر عیبت با یکی متصدی میشه از اینجا اول در آن که بقیه که مستند کردن روزم یه روز اول که نشستم باره منبر یه مسئله گفتن که حالا تایید میکنه نظراتی که مستند کنه فرمودن به اینکه خب یه سآل میکنم آیا قرآن داره که از زانیت و زانی فجدوفی کل واحد منهما ما تجلده و بله اینکه آیه قرآنه همراهان که قرآن که حکم جاودانی اسلام رو تا قیام قیامت اسلام اعلام کرده و اجرا بشه آیا قرآن فرموده است به اینکه از سارق و سارق فقط و عیده هما بله آیا قرآن فرموده است بله کن فرد ساس حیاته چند تا از این آیاتی که رابطه و مسائل سیاسی اجتماعی بود مطرح کرده گفتم خب سآل حالا بفرمایید که بنا هست که زانی را از نصد تازیه رو بزنی چی بزنه هر کسی یک کسی را دید که زنا کرده باید بگیره که خیابا صد تا پیازنارش بزنه یا زنی که زنا کرده باید از زنی یا مردی که داشت که صد تا پیازنه بزنه یا دو زیر فکری را کردیم هر کسی حق داره که دستی بوده و قطعا این که غلط این که هر جمعه جازه میاد این که اساسا زندگی تباه قاید کرد و همینطور خلقون به قصاص حیاتون آیه کسی یک قاتلی انجام بده هر کسی یک دستی کسی روی میره بکشه این که مسلمه نیست خود این احکام به ما یاد میده به اینکه باید حکومتی در رأس باشه اون حکومت بتوانه این احکام رو بر اساس امن بلن شناخت و معرفت کامل یک ثانیا بر اساس ادارت که خود او منظر باشه دو بتوانه اینها را اجرا کنه به ابلا اگر حکومت نباشه اینکه هر جمعه داره میاد یا باید بگیم این احکام منسوخ شده یا اگر بگیم منسوخ نشده باقیه خود باقیه هم که چطوری هر کسی بتوانه اینها را اجرا کنه اینکه مسلما هر جمعه داره میاد اختلال نظام میشه پس این ایجاب میکنه که باید حکومتی در کار باشه من یاد نمیره که در اون کنگره که تشکیل داده بودم برای مرحوم آقای مفید و مفید من در مقایه شیخ را مطالعه کردم مرحوم شیخ و مفید واقعا برای مثل جالب بود ایشون در اون حوائل همین کتاب مقایه میفرمان بود که اگر براش واجب است بر فقیهی که قدرت داره تشکیل حکومت بده به اجراع احکام دین رو بکنه حتی به من واجب است بر دیگران که معاونت کنن کمک کنن اون فقیر را تا بتوان اجرای اصلا این را در جامعه کنن این احتیاجی به حسان هم نداره چند وقت قبل یادم که در این دفتر خانه بودیم چند نفری میگودن اما یعنی که این برای که فقیر به شما بگیر من برش یه سال پیشنهاد دیدم اما اگر پس کدیم ما یک جامعه هزار نفر مسلمان جمع شدیم در یک شهری در یک گوشتایی در یک منطقه بگیم ما آقا مردمان مسلمانی هستیم بخوایم قرآن به دستورات دین خدا را در این منطقه گوشت خود ما که هزار نفریم یه هزار نفریم در اینجا اجرا کنیم نفرم که چطور ما بخوایم احکام دین را اجرا کنیم در جامعه آیا جز این هستی می کنیم همون طور رو که مثل زدن آدم های ما از خدا هم حرمی بعضی زن گوشم آدم های مثلا مندایی هستیم وقتی برایشون توضیح دادن بودم اگر حالا برای ما روشن شد خود خواهم مرد حساب اگر برای که 10,000 مسلمان جمع شدن در یه نقطه خود ما مسلمانیم بخوام تمام احکام اسلام در زندگی خودمون هم زندگی فردیمون هم زندگی خانوادگیشون هم زندگی اجتماعی رو اجرا کنیم چکار کنیم گفتا خب این احکام اسلام به چطوری میشه اجرا کرد حالا اگر در بین ما این نفر دوزی پیدا شد چکارش بکنیم دوزا بکنی هر کسی بگیره دوزا بزنه با اینکه معنا نداره باید دستور دین را اجرا کنیم کی مقاد دستور دین را اجرا کنه دست دوزه ببره کی مقاد مثلا زن و مرد زانگیرا تاوان سر در رد انجام بده هیچ مسئله شکفتی شده کنند ای ما نمی فهمیدیم بلد نبودیم کنه ها پس این نمز نیستیم پس نمی فهمید که معنی فلاح اتفاقی یعنیشت بنابراین خود مرحوم امام روز اول سال ماه شد این مسئله را مطرح کرد و خیلی زیبا مثلا من آشکنم که مطلب برمودند و خب در فقهای ما در رابطه با اینکه با چند دانگه دایره بسکرم قدرت فقیه در عصر قیبت هست کار و مرمانجاز مرمان گروه رو خوندی این از تفیل چیز روشنی خب مرحوم آقای بزرگی میخواد بگو بالاخره نظام اجتماعی اسلام نیاز به یک حکومت داره در رأس باید یک آدم فقیه همون دایی باشه خود ائمه علیهم السلام این دست منصب مال اونها بود قصد کردن و از نگذاشتن و باید این که در هر زمانی نعم اجرا بشه در عصر غیبت هم باید به دست فقیه عادل شما ممکن آقایی بشه که مطلب آقای بزرگی هم در اونجا در اون بدر ظاهری که ایشون در صلات مسافر نوشتن به مناسبت در اونجا صلات جمعه هم مطرح میکنه و میگن به اینکه صلات جمعه هم منصبی بوده که خدای متعال برای اون رحمها قرار داده که بعد امام سجاد در یکی از اون دعاهای میفرماید این نهادها مقام اولیا که فقد تزها اعدا اوش که علت اینکهشون میگن نماز جمعه واجب نیست ولی اینکه این منصبی بودی که خدای متعال برای اولیا خودش قرار داده فقد تزها اعدا دشمنان دین آمدن مقامات را گرفتن. مسئله خیلی روشنه که عقل این را اتباع میکنه که باید حکومت تشکیل بشه و باید این احکامی که در سیاست اسلام مطرح شده وسیله حکومت عدلی که در رأسش عادل فقیه جامع شرایطی بوده در عصر غیبت بتانه اجرا کنه. و اگر مقصود اینه که مسئله کلامی هم هست به این مسئله درست هم هست دو تا چارتای حساب روشنی که یک جامعه‌ای که میخوان مسلمان باشن و دینی که ما داریم که سکین جامعه در همه حوزه‌ها هم در حوزه فردی هم در حوزه خانوادگی هم در ارتباطات بین مردم هم در ارتباطات بین مسلمان‌ها و غیر مسلمان‌ها که ما بر این باوریم که دین اسلام دین جامعه از هر جهت کامل و جامعه که نیاز داره حتما در رأس حکومت عادلی باشه و نه همه عارض و احکام باشه و این به قول خود محصول کلامی میکنیم به سیسته بگذاریم از این کنایی ها به کلامی چیز خیلی روشنه بشه. پس در انجام در این شکی نیست که بالاخره من مکررم از کردم مطلب را که حتی یادم داد که اون اوائل انقلاب از منچستر از ما انگلستان برای من نامه نوشتن اون وقت فرایز فقیر را میخواستن توجیه تو کنند این را که من نواز رو کردن گفتم به فرض ما منکر بشیم من چی که من اون استاد خوبی فرایز فقیر را منکره و بعد میگن فقیر دو منصب بیشتر نداره یکی فتوا دادن یکی قضا این دو تا فقط ثابته ولی ما از رای امور اسریه ثابت کردیم که باید در عصر غیبت ولایت فقیه باشه تا بدون تشکیل حکومت بده مگر اینکه بگیم احکام اسلام در عصر غیبت نباید اجرا بشه احکام سیاسی و اجتماعیش و این قطعا خلافه مسلما مخالفه با حلال محمد حلال و حلال یوم القیامه الا بر اساس امور اسریه که باشه لازم تشکیل دادن حکومت و در رأس حکومت هم باید یک آدم عارف به احکام و عادل به تمام منظر کردن باشه و بتوانه از اعوانی اونها هم متصفن به جهات کامل عدالت و شرعیت که من مملکت را اداره کنن یا وقتی که همین اداره کردن سیاه جامعه هست که مسلمن اداره کردن جامعه هم مسلمه در حکومت اسلامی که اصلی قطعی و مسلمه نمیتونه بگیم رها کنیم مردم را حکومت و حکومت رو جو تشکیل بشه نتیجه حکومت رو جو همین است که میشون نه امنیت آمن دارن نه دین در جامعه حاکم میشه نه تضاد میشه این با اصول اسلامی و با روح اسلام تضاد داره. و السلام علیکم و رحمت الله.